بر سفره محقر خی نزنی لب به کاسه لبنی، همه شب نان بی کسان بر دوش، یار درماندگان خسته تنی. زادگاه تو قبله دلها ای خلیل اللهی که بت‌شکنی، با همه حسن بی نظیر حسن تو از او برتر و ابوالحسنی.
شنوندگان ارجمند پله پله، تا ملاقات خدا ساعت 23:33 است. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان، عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. جناب آقای مهدی اسماعیلی، گزارشگر محترم رادیو تهران، در خلال این شبا زحمت زیادی کشیدن و هر شب از نقاط مختلف شهرمون تهران، از حسینیه ها و تکایایی که عزاداری برپا بود، در سوگ و ماتم حضرت علی علیه السلام حضور پیدا می کردن و گزارش ارائه می دادن. الان هم باز در خدمت ایشون هستیم. آقای اسماعیلی، مجددا خدمت شما سلام عرض می کنم، خسته نباشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای حیدری، من در حسینیه نجفی های تهران هستم که بله. در این بخش میخوام یه گفتگوی داشته باشم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد رضا امام، که از داوران برجسته در مسابقات قرائت قرآن هستن. و ضمن عرض سلام و تسلیت میخوام راجع به فضیلت قرائت قرآن در این شبها بیشتر برای ما بگن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم این ایام رو گرامی میدارم خدمتتون و خدمت همین شنوندگان عزیز. تا روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. خداوند متعال از همه ما و شما طاعات و عبادات رو قبول کنه، ما رو موفق بداره که این شبها رو احیا بداریم و از احیا بهره ای ببریم، و انشاءالله در طول سال و همه عمرمون از این لیالی بهره مند بشیم انشاءالله.
آج آقا، من مزاحم شما شدم، جلسه قرائت قرآن داشتین و این فرصت رو دادید، من سپاسگزاری میکنم و عذرخواهی میکنم از جلسه شما آمدید بیرون. در ارتباط با فضیلت قرائت قرآن در این شبها بفرمایید.
همونطوری که خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این ماه مبارک رمضان ماه یک دفعه و یک بار به صورت دفعی بر پیغمبر اکرم نازل شده، ولذا در فضیلت تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان احادیث و دلایل متعددی داریم که برابر است با هزار بار تلاوت قرآن در ایام دیگر. البته در رحمتی است که خداوند متعال بر مؤمنین باز میکنه که از این فرصت استفاده کنن، هم به تلاوت قرآن بپردازن و هم تدبر در آیات قرآن مجید، و در این ماه مبارک بتونن اعمالشون و رفتارشون رو با قرآن تطبیق کنن، ببینن هر کجا مغایرتی دارن، دورن از قرآن، برگردن و به قرآن تمسک کنن و به عترت و به اهل بیت و مفسرین قرآن که شخص اول عالم وجود امکان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت تارینش هستن، مردم یه مقدار معارفشون بیشتر بشه و ارتقا پیدا کنه و بتونن تمسک کنن انشاءالله. ولی زای ما رو به عنوان یه بهانه خداوند متعال قرار داده، طبق حدیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام هم داریم که ماه مبارک رمضان یه میدان مسابقه ایست، مقاری برای عمل صالح و تلاوت قرآن و عمل کردن به قرآن الله.
چون مسابقه گفتید و شما از داوران هم هستین در مجالسی که قرائت قرآن هست، این ویژگی قاریان جوان ما توی جلساتی که شما شرکت میکنید چه ویژگی هایی دارن جوان ما که قرائت قرآن رو میان انجام میدن و شما به عنوان یک داور قضاوت میکنید؟
البته نسبت به جوانان در این دوران بعد از انقلاب که به تدریج عنایت دارید به با رهبری سکاندار انقلاب اسلام حضرت امام خمینی قدس الله سره و شریف و ادامه دهنده راه ایشون حضرت امام خامنه ای که ایشون هم چقدر تأکید دارن که جوانان رو آن گرایش بدید و حتی تأکید کردن که من 20 میلیون حافظ میخوام. الحمدلله یه جهشی پیدا شده، جوانان خیلی باشور و اشتیاق و علاقه ای رو آوردن به قرآن و ما میبینیم الان از بین این جوانا قاریانی پیدا شده، حتی بچه های کم سن و سال غیر از تلاوت حفظ قرآن با تلاوت و قرائت و با لحن و ترتیل اونقدر زیبایی میدن به قرائت قرآن و تلاوت قرآن که انسان واقعا کیف میکنه. واقعا ما قبلا این چنین نداشتیم که این جوانان این شکلی با قرآن دمساز بشن و علاقمند بشن. حالا داشتیم یه وقتی یه استثناءاتی، الان دیگه اکثر جوانان اکثر بچه ها ما میبینیم از همون سنین کودکی والدینشون پدرها مادرها بچه هاشون رو به این سمت سوق میدن و مراکز مختلفی مثل این مساجد حسینی و به هر حال صدا سیما خدا انشاءالله توفیقشون بده. من خیلی خوشم میاد از این برنامه‌هایی که در قرآن در هم صدا و هم در سیما در رادیو و تلویزیونمون الحمدلله تشویق میکنن، خیلی کارهای خوبی انجام گرفته که این بچه ها رو جمع میکنن و جذب میکنن. الحمدلله الان اونقدر حافظ داریم، اونقدر قاری قرآن داریم. ما گاهی دنبال یه قاری مثلا سابق میگشتیم پیدا نمیکردیم، وقتشون گرفتن. الان اونقدر ماشاءالله زیادن که وقت نداریم که استفاده کنیم. این یه نعمت بزرگی است.
ممنون، سپاسگزاری کنم. آقای حیدری اگر اجازه بدین در پایان این بخش گزارشمون از حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد رضا امام بخوام یک دعایی بکنم و این بخش گزارش رو به پایان برسونم.
پروردگار تو رو به قرآن مجید و به اون کسی که این قرآن بر قلب مقدسش نازل شده، پیامبر عظیم و شأن اسلام و به اهل بیت پیغمبر و به همه شهدا و صلحا و بزرگانی که نزد تو مقامی دارن، اونها رو دوست داری، اونها تو رو دوست دارن، خداوند را قسمت میدیم در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما. خداوند را رهبر معظممون رو از گزند حوادث حفظ کن، سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدار. خداوند را مشکلات رو از کشورمون، از این میهن اسلامیمون برطرف بفرما. خداوند را به کسانی که دلسوز این ملت هستن و این مردم و این کشور هستن و علاقمندن و با اخلاص کار میکنن توفیق بیشتر بهشون عنایت کن. به کسانی که احیانا غل و غشی دارن من نمیگم نابود کن، میگم خدا هدایتشون کن و اگر قابل هدایت نیستن مفتضح بشن که هرچه زودتر دستشون کوتاه بشه از این ملت و آسیب نرسونن. و دشمنان خارجیمون هم خدا انشاءالله شرشون رو به خودشون برگردونه تا با خداوند متعال قدرتشو به ما نشون داده. امیدواریم که بیشتر ببینیم که در این ایام این افرادی که کشورمون توطئه میکنن خدا انشاءالله به ذلت و خاری اینا رو نابود کنه و دستشون کوتاه کنه انشاءالله.
آقای حیدری سپاسگزاریم کنم که این فرصت گفتگوی طولانی به من دادید. خدمت شما هستم.
ممنونم از شما آقای اسماعیلی عزیز. باز هم منتظر شنیدن گزارش شما هستیم از جای جای تهران بزرگ. از لطف و دستگیری تو حرف میزنم، از لطف و دستگیری تو حرف میزنم، از شیوه امیری تو حرف میزنم، از وصله وصله های ردای خلافتت مولا، ز بی نظیری تو حرف میزنم، بر شانه تو جای یتیمان کوفه بود، از اوج سر به زیری تو حرف میزنم، داغ تو بیشتر به دلم چنگ میزند، هرچه که از دلیری تو حرف میزنم. همراهان ارجمند برنامه باقات خدا، خدمتون عرض بکنم که در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای هادی ملکپور، شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. جناب آقای ملکپور، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عرض تسلیت دارم خدمت شما و امیدوارم که عزاداری شما هم مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. آقای ملکپور، جناب آقای ملکپور صدای بنده رو میشنوید؟ سلام آقای ملکپور.
صدا ضعیفه. الو.
ما صدای شما رو به خوبی داریم آقای ملکپور، انشالله که صدای من رو هم خوب بشنوید. آقای ملکپور ما صدای شما رو خوب میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حیدری.
سپاسگزارم.
و همه شنوندگان عزیز برنامه پله پله تا ملاقات خدا و شهادت جانگداز حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون تسلیت میگن. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. تسلیت ما رو هم پذیرا باشید. جناب آقای ملکپور عزیز، در خدمت شما هستیم و ببینیم که چه شعری رو آماده کردید برای شنوندگان ارجمند این برنامه.
بنده هم در خدمتون هستم. یک غزل تقدیم میکنم.
بله بفرمایید.
و مصده نمیشم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمی روم از درت به جایی، دری جز این در نمی شناسم، که جز در خانه تو مولا پناه دیگر نمی شناسم. یگانه هستی و بی نظیری، چه دل ربایی چه دل پذیری، صغیر درگاهم و امیری، به غیر حیدر نمی شناسم. به جز تو کس در نظر نیاید، خبر چنین معتبر نیاید، دل از پس دیده بر نیاید، که جز تو دل بر نمی شناسم. تمام هستی و ما سوا تو، خدا نه اما خدا نما تو، ز حیث شأن و مقام با تو کسی برابر نمی شناسم. اگرچه در آتش فراقم، اگرچه در آتش فراقم، لبا لب از شور و اشتیاقم، اجل بیاید اگر سراغم، به شوق تو سر نمی شناسم. به مرگ خود دارم این هوس را، کنار من باشی آن نفس را، غریبم و جست و هیچ کس را، به روز محشر نمی شناسم. به مرگ خود دارم این هوس را، کنار من باشی آن نفس را، غریبم و جست و هیچ کس را، به روز محشر نمی شناسم. غلامیم لطف حی داور، همیشه حسرت برم به قنبر، نباشد آقایی از تو بهتر، که از تو بهتر نمی شناسم، که از تو بهتر نمی شناسم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای ملکپور، انشالله که مجبور باشید و
سلامت باشید. خدا انشالله ما و شما رو و همه دوستان آقا امیرالمومنین رو جز شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده.
الهیام
سلامت باشید.
خیلی ممنونم از شما. خیلی بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیریم، مصدوقاتون نمیشیم و با شما خداحافظی میکنیم آقای ملکپور.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. شنونده ی برنامه تا ملاقات خدا هستید، این سوال رو با شما در میون گذاشتیم که بفرمایید که تعریفتون از عدالت چیه در کارهای شخصی خودتون، در امور کاری خودتون، چقدر عدالت رو قرار میکنید و صادقانه منصفانه خودتون رو فرد عادلی میشناسید یا نه. پیامک های شما عزیزان رسیده از طریق سامانه پیامکی 3094 و خدمتون خواهم خوند، تعدادشون هم خدا رو شکر خیلی زیاد، امیدوارم موفق بشیم همه رو بخونیم. شما هم پیامک بزنید، منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. بگید که عادل هستید یا نه، تعریفتون از عدالت چیه. همینطور دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466 هم در اختیار شما هست. دوستان من در واحد ارتباطات آماده هستن تا پیام‌های شما رو ضبط بکنن و پخش بکنیم. انشالله همراه ما باشید. باز هم در خدمت جناب آقای دکتر قاسمی خواهیم بود با ادامه مباحثی که خدمتتون عرض کردم. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند پله پله تا ملاقات خدا، ما با جناب آقای دکتر قاسمی سه مبحث رو قرار هست که امشب پیگیری بکنیم و تا اینجا در خصوص جناب سید رضی رضی الله عنه صحبت کردیم، در خصوص اینکه ایشون چه شخصیتی داشتند، در چه دوره‌ای میزیستند و فضایی که در اون در واقع نگارش و تألیف نهج البلاغه شروع خواهد شد. آقای دکتر قاسمی در خدمت شما هستی، توضیحاتش بسیار خوب و کامل بود در این حوزه، اما میخوام به این قسمت پردازیم که در این فضای مناسب و با ولادت شخصی به نام سید رضی که اون صفاتی رو داشت که شما گفتید، حالا چه ملزوماتی وجود داشت، چه الزاماتی ایشون رو مجاب کرد که به این کار بزرگ یعنی گردآوری نهج البلاغه دست بزنن؟ در خدمت شما هستم.
سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. سوگواران مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و شب زنده‌داران راه خدا. عرض کردم خدمتتون مرحوم شریف رضی یک اعجوبه و نابغه است در جهان اسلام در زمان خودش.
بله.
و در سن 20 سالگی به مقام شیخ الاسلامی میرسه، عالم العلماء، در واقع یک چنین جایگاهی رو ایشون داره. ایشون میفرماد که یک مقدمه ای داره بر نهج البلاغه، دقیقا خطبه اول نهج البلاغه میخواد شروع بشه 3 صفحه قبلش.
بله.
تقریبا حالا یه مقدار کمتر بیشتر بستگی به اون قطع نهج البلاغه داره، حدودا 3 صفحه قبلش این یه مقدمه ای داره، مقدمه سید رضی بر نهج البلاغه.
بله.
ایشون اونجا میگه مردم دنیا امام من رو به شجاعت میشناختند، امام من رو به عدالت میشناختند، امام من رو به حکومت و سیاست میشناختند، ولی نمیدونستند که امام من خدای سخن و سخنوریست، امیر البیانه. من نهج البلاغه رو تدوین کردم تا به جهانیان امامم رو معرفی کنم و بگویم از ادب و سخنوری یکتای جهانه.
بله.
در واقع یکی از انگیزه های قوی مرحوم سید رضی اینه که میخواد امام خودش رو به جهانیان در حوزه ادب و بلاغت معرفی کنه. این یکی از انگیزه هاش. خود ایشون باز میگه که من در عهد جوانی با خودم عهد کردم که خصائص و ویژگی های هر یک از ائمه رو در کتابی جداگانه بنویسم. درباره 12 امام 12 کتاب برای هر کدوم یک کتاب بنویسم و ویژگی های امام رو، خصائصش و فضائلش و مناقبش رو بنویسم.
بله.
از امام اول که حضرت علی علیه السلام شروع کردم. این کتاب رو وقتی نوشتم به پایان رسید، یه تعدادی از آن کوتاه و نقض حضرت علی علیه السلام رو تیمنم و تبرکم در پایان این کتاب آوردم. این کتاب رو به علما و دانشمندان اسلام ارائه کردم. وقتی این کتاب من به دست مسلمان ها رسید، دست دانشمندان رسید، بسیار خوشحال و خوشنود شدن و از من خواستن حال که تو چنین توانایی داری، چنین استعدادی داری و میتونی چنین کتابی بنویسی، چقدر خوبه که یک کتاب مستقل درباره سخنان حضرت علی علیه السلام تدوین کنی.
بله.
این هم انگیزه دوم که انگیزه مرحوم شریف رضی رو تقویت کرد برای تدوین نهج البلاغه.
بله.
گفته نماند مرحوم شریف رضی به خوبی میدونست که مسلمان‌ها چقدر به نهج البلاغه نیاز خواهند داشت و چقدر نیاز دارن. مرحوم شریف رضی میدونست که این کارش چقدر موجب خوشنودی خدا و پیغمبر و ائمه خواهد شد. مرحوم شریف رضی اینو خوب میدونست که این کار او در جهان آخرت چه اجر و ثواب معنوی بزرگی برای او خواهد داشت. اینا رو هم میدونست. با علم به اینها شروع کرد به تدوین نهج البلاغه. و اما اون انگیزه اول که عرض کردم، ایشون میگه من امامم رو میخوام به جهانیان معرفی کنم از این جهت که امام من امیر البیانه، یعنی مسئله ادب و سخنوری امام رو میخواد به رخ جهانیان بکشونه، بلاغت حضرت رو میخواد به جهانیان معرفی کنه، فلذا میگه من اومدم از سخنان حضرت که به دست من رسید گزینش کردم، انتخاب کردم. یعنی نهج البلاغه تمام سخنان حضرت نیست. مرحوم شریف رضی به زعم خودشون سخنانی رو انتخاب کردن که اینها دارای بلاغت بودن، دارای فصاحت و شیوایی خاصی بودن،
جذابیت بیانی داشتن
احسن بشون. حالا مرحوم شریف رضی سخنان رو که در اختیارشون قرار می گرفت، اینها رو به 3 دسته تقسیم کردن. یه سری از اینها سخنانی بود که حضرت در مقام بیان ایراد فرموده بودند. مقام بیان یعنی چی؟ مقام بیان یعنی در یک شرایطی مهیا و آماده که گوینده و شنونده آماده سخن گفتن و سخن شنیدن هستند. مثل این که حضرت منبر می‌رفتن، حضرت خودشون می‌دونستن حالا نیم ساعت 40 دقیقه کمتر بیشتر می‌خوان حرف بزنن. افرادی هم که پای منبرش بودن میدونستن که اومدن نشستن میخوان سخنان آقا رو گوش کنن.
بله.
درست شد؟ به این حالت میگن مقام بیان. حتی بعضی ها نوشت افزار میآوردن و سخنان حضرت رو مینوشتن، یعنی بله، آمادگی کامل برای این قضیه. لذا این بخش از سخنان خطبه ها رو تشکیل میده. خطبه ها تحلیلی، استدلالی، مستند و طولانی هستن.
بله.
بخش دوم بخش نامه هاست. نامه ها در واقع جهت اطلاعاتون عرض کنم، امیر مؤمنان علی علیه السلام فضائل خیلی زیادی داشتن. حالا این امیرالبیان بودنشون یه طرف، خط بسیار بسیار زیبایی داشتن. خط کوفی، در خط کوفی خوشنویس‌ترین فرد زمان خودشون بودن، یعنی مردم به خط حضرت رو میشناختن که این خط خط حضرت علی علیه السلامه.
عجب.
خب حالا نامه های حضرت علی علیه السلام، مخصوصا اونهایی که با دست مبارک خودشون مینوشتن و خودشون مهر میکردن، یک جایگاه خاصی داره، از یک جایگاه خاصی برخورداره. اینها در بخش دوم نهج البلاغه گردآوری شدن و جالب اینجاست که احکام حکومتی، حالا چه به استانداران، فرمانداران، فرماندهان نظامی صادر شده، اونها هم در بین نامه ها گنجونده شده.
درست.
و اما بخش سوم، بخش سوم نهج البلاغه اصطلاحاً چند تا عنوان گفته میشه، هر کدوم که گفته شد منظور یه چیزه. اصطلاحاً بهشون کلمات قصار میگن، به عربی کلمات قصار، به فارسی یعنی سخنان کوتاه. عربی کلمات قصار، به فارسی سخنان کوتاه. حالا به این اسمش هم روشه، یعنی سخنان کوتاه 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 کوتاه. حالا اینا چی شکلیه ماجراشون؟ حضرت در سرکشی هایی که به جاهای مختلف داشتن، پادگان ها، بازار، این ور اون ور می رفتن، یا یه نصایحی رو به افراد می کردن، یا یه امر به معروفی نهی از منکری می کردن، یا یه سوالی از حضرت شده بود حضرت جواب می دادن. حالا چه شفاهی چه کلی فرقی نمی، این کلمات قصار یا سخنان کوتاه در واقع این گونه سخنان حضرت هستن.
بسیار عالی.
که حجمشون کوتاه، محدود، و در واقع میشه گفت که خب اصلا شرایط هم شرایط گذره، حضرت اومده یه سر بزنه بره.
بله.
اون تا حالا یه چند تا جمله کوتاه، عبارت کوتاه میگه، نصیحت میکنه، توصیه میکنه، عبور میکنه، میره. در واقع نهج البلاغه از این سه بخش تشکیل شده.